سرویم خدای مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، نجیبه خلیل هستم. به نخستین برنامه خبری رادیو آشنا مورخ 29 ماه جولای سال 2024 میلادی خوش آمدین. قبل از اینکه به تقدیم گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر اثر واژگونی موتر حامل پناهجویان در جنوب سربیا، 30 پناهجوی افغان و نیپالی زخم برداشتند. تلویزیون دولتی سربیا بر روز شنبه 6 ماه اسد گزارش داد که 3 تن از این زخمیان در شفاخانه ماندند و سایرین بعد از دریافت خدمات صحی مرخص شدند. بر اساس گزارش، این رویداد بر روز جمعه در یک شاهراه در نزدیک شهرک بیلا پلانکا رخ داده است. حدود 50 پناهجو در این موتر بودند که پناهجویان برای رفتن به اروپای غربی تلاش می‌کردند که از مسیر بالکان در سربیا عبور کنند. بر اساس ارقام اداره نظارت مرزی اتحادیه اروپا، در سال 2023 حدود 100 هزار تن از پناهجویان از این مسیر استفاده کرده بودند. مأموریت اتحادیه اروپا در کابل از افزایش بحران آب در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که خشکسالی، آلودگی و استفاده بیش از حد از آب ارزشمندترین منابع مردم را تهدید می‌کند. این اتحادیه ناوقت شنبه 27 ماه جولای در شبکه اجتماعی ایکس بر لزوم حفاظت از دریاچه ها و آبهای زیرزمینی برای نسل های آینده افغانستان تاکید ورزیده است. اتحادیه اروپا افزود: ما با هم می توانیم یک افغانستان و جهان امن در برابر مشکلات آبی بسازیم. کارشناسان حفاظت از محیط زیست افغانستان می گویند به دلیل خشکسالی های مداوم در 3 دهه اخیر در این کشور، استفاده از آبهای زیرزمینی برای آبیاری مزارع زراعتی در این کشور خیلی افزایش یافته و در بسیاری از نقاط کشور سطح آبهای زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. افراد مسلح ناشناس شنبه 27 ماه جولای یک دکتر دندان مربوط به اقلیت مذهبی احمدیه در ایالت پنجاب پاکستان را به ضرب مرمی کشتند. اقلیت مذهبی احمدیه در پاکستان از چندین دهه بدین سو هدف خشونت‌های مذهبی قرار گرفته است. مقامات پلیس گفتند که قربانی این حمله زکا و رحمان نام دارد که 53 سال سن داشت و دکتر دندان بود. با گفته پلیس، مهاجمان از ساحه فرار کردند. امیر محمود، سخنگوی جامعه اقلیت مذهبی احمدیه، گفته است که شاهدان به پلیس گزارش دادند که 2 مرد مسلح سوار بر موتورسایکل به معاینه خانه رحمان رسیدند و یکی از آنان از فاصله نزدیک به وی شلیک کرد. محمود از مقامات پاکستانی خواست که مرتکبین را به سرعت دستگیر کرده و به دست عدالت بکشاند. رحمان چهارمین فرد از اقلیت مذهبی احمدی است که در سال روان میلادی در ایالت پنجاب پاکستان کشته شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. گروهی از دانشجویان در بنگلادش هشدار دادند که اگر رهبران و سازماندهندگان تظاهرات هفته گذشته که اکنون در توقیف به سر میبرند از بند رها نشوند، تظاهراتشان را از سر خواهند گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس که بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی پلیس و شفاخانه تهیه شده است، حداقل 205 تن در تظاهرات و خشونت‌های هفته گذشته که یکی از بزرگترین رویدادها در دوره 15 ساله کاری شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش محسوب می شود کشته شدند. قیود برگشت و گذار در سراسر بنگلادش هنوز نافذ است و پلیس در یک سلسله عملیات هزاران معترض و حداقل نیمی از رهبران دانشجویان را توقیف کرده است. یک ائتلاف گروه‌های مسلح در مالی شنبه 6 ماه اسد ادعا کرد که در جریان نبرد در نزدیک مرز الجزایر، ده‌ها سرباز حکومتی و اجیران روسی گروه واگنر را کشتند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اجساد بیجان چند مرد سفیدپوست و سربازان مالی که در کنار موتورهای تخریب شده روی زمین افتاده بودند نشان داده شد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی مالی یک روز پیش از این ادعا، اواخر روز جمعه 5 ماه اسد، در بیانیه گفته بود که 2 سرباز در حمله شورشیان کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. اردو ادعا کرده که سربازانش تقریباً 20 شورشی را کشتند. و دنبال حمله راکتی به یک زمین فوتبال در بلندی های جولان در کنترل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که حزب الله بهای بزرگ این اقدامش را خواهد پرداخت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حمله روز شنبه دست کم 12 تن از اطفال و نوجوانان کشته شدند. هرچند اسرائیل گروه حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌داند، اما این گروه دست داشتنش را در آن رد کرده است. از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، این مرگبارترین حمله به یک هدف اسرائیلی در امتداد مرز شمالی اسرائیل دانسته شده است. محمد عفیف، یک تن از مقامات ارشد گروه حزب الله لبنان، شنبه 27 ماه جولای به خبرگزاری رویترز گفت که این گروه مسئولیت حمله بر مجدال شمس در ارتفاعات جولان اشغالی توسط اسرائیل را ندارد. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام نظامی اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که یک راکت فعال شده توسط حزب الله لبنان بر میدان فوتبال در آنجا اصابت کرده است. اداره خدمات عاجل صحی اسرائیل گفته است که در سر فیر راکت از لبنان حداقل 10 تن کشته شده اند. حمله بر میدان فوتبال پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در اثر حمله اسرائیل بر لبنان در اوایل روز جمعه 4 شبه نظامی کشته شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل، هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرها را شنیدید. اکنون توجه بفرمایید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگامی که در شروع هفته از واشنگتن برای سخنرانی در کانگرس آمریکا و گفتگو در قصر سفید بازدید کرد، با انتقاد یک گروه حامی رسانه ها مواجه شد. برخی از اعضای رسانه های خبری می گویند نتانیاهو مقصر کشته شدن ده ها روزنامه نگار است که جنگ غزه را پوشش می دادند. شرح این گزارش را از فرخنده پیمانی می شنوید. The Prime Minister
of the State of Israel. قانونگذاران تا حد زیادی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام بازدید از مقر کنگره ایالات متحده آمریکا از او استقبال کردند، اما در خارج از کنگره هزاران نفر به سخنرانی او در کنگره اعتراض کردند. گروه حامی آزادی رسانه ها و گزارشگران بدون مرز از این اعتراضات حمایت کردند.
با توجه به امتنای وی به عنوان صدراعظم اسرائیل برای انجام هر گونه اقدام معنادار جهت توقف قتل عام روزنامه‌نگاران در غزه و تضمین حمایت از آنان، عدم اقدامات لازم برای تضمین حمایت از ایشان و به طور کلی اجازه ندادن بر رسانه ها تا در غزه فعالیت کنند، این اعتراضات صورت گرفت.
گزارشگران بدون مرز 3 شکایت به نمایندگی از روزنامه‌نگاران به محکمه جزایی بین المللی تسلیم کردند و خواستار تحقیق درباره نتانیاهو و اردوی اسرائیل شدند. این سازمان میگوید که این شکایات شامل شواهدی است که نشان می‌دهد اردوی اسرائیل روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد.
من فکر می‌کنم رسانه‌های برجسته طوری که باید درباره مرگ‌ها و قتل‌های بظاهر سیستماتیک این روزنامه‌نگاران از اکتبر سال گذشته انجام می‌دادند، همکاران خود را ناامید کردند.
در اوایل سال جاری، قوت‌های دفاعی اسرائیل به ان بی سی نیوز گفتند که تمام اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند. در ادامه این بیانیه آمده است اردوی اسرائیل هرگز روزنامه‌نگاران را هدف قرار نداده و نخواهد داد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید که کم از کم 111 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای در پوشش گزارش جنگ اسرائیل و حماس در غزه جان خود را از دست دادند، که این درگیری را به مرگبارترین دوره برای روزنامه‌نگاران از زمانی که کمیته حفاظت از ژورنالیستان شروع به ثبت سوابق در سال 1992 کرد تبدیل کرده است. کریستینا آسی، عکاس لبنانی، از حمله ماه اکتبر عساکر اسرائیلی جان سالم بدر برد، اما یک پای خود را از دست داد.
این شگفت انگیز و دلگرم کننده است که میبینیم همه آن مردم پس از این که ما به عنوان روزنامه‌نگار از یک حمله هدفمند جان سالم بدر بردیم تشویق میکنند، و امیدوارم کاری که امروز انجام دادیم برای همه ژورنالیستان و همکاران و دوستانمان که در این سال کشته شدند یک افتخار باشد.
بسیاری از خبرنگارانی که تظاهرات نتانیاهو را در مقر کنگره پوشش میدادند با صدای آمریکا گفتند که خبرنگاران کشته شده در غزه را فراموش نکردند.
من فکر میکنم برای ما به عنوان ژورنالیستان واقعا مهم است که بایستیم و بخواهیم که ژورنالیسم جرم نباشد، و ما این را در روسیه میگوییم، ما این را در اوکراین میگوییم و این را در فلسطین نیز باید بگوییم.
سارانوال محکمه جزایی بین المللی در ماه می خواستار صدور حکم توقیف برای صدر اعظم نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی شد، اما مقام های اسرائیلی میگویند که کمپاین آنها در غزه غیر نظامیان نیست، بلکه هدف گروه شبه نظامی حماس است که در ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده، دموکرات‌ها می‌گویند که اگر دونالد ترامپ در این انتخابات بار دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما جمهوری‌خواهان می‌گویند که این دموکرات ها بودند که با اعمال فشار بر جو بایدن برای کنارگیری از انتخابات پس از پایان انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در برابر روند دموکراتیک ممانعت ایجاد کردند. گزارش دورا مکوارا، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
قانون اساسی سند تاسیس ایالات متحده آمریکا است. سه بخش حکومت را برجسته می‌سازد: قوای اجرایه به شمول ریاست جمهوری، قوای مقننه یعنی مجلس نمایندگان و سنا، و قوای قضاییه که شامل محکمه عالی و سایر محاکم می شود. هر بخش برای کنترل سایر بخش ها مد نظر گرفته شده است. این تقسیم قدرت در قلب دموکراسی آمریکایی قرار دارد.
ما به خاطر تمایل فاز شده دونالد ترامپ، این که اگر دوباره به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، فراتر از مرزها به شمول جاهایی که سایر رؤسای جمهور رفتند برود، در یک مسیر نامعلوم سیر میکنیم. میخواهم تنها برای یک روز دیکتاتور باشم و برای یک روز دیکتاتور خواهم بود.
ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، میگوید که اگر او دوباره انتخاب شود، فراتر از یک روز دیکتاتور نخواهد بود. اما چه اتفاق خواهد افتاد اگر یک رئیس جمهور آینده برای گسترش قدرت خود تلاش کند؟
اگر ادعا این باشد که یک بخش حکومت به سادگی روی تفکیک قوا تلاش کند، بی‌پرده بگویم نمیدانم که تا هنوز آیا مشخص شده است که سیستم ما به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند در برابر آن مقاومت کند یا نه.
ترامپ علنا گفت که در نخست روز کاریش یک دیکتاتور خواهد بود.
یکی از پیام‌های مرکزی و اساسی دفتر کمپاین انتخاباتی کاملا هریس این است که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. دموکرات‌ها به عدم تمایل ترامپ در پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 و پس از آن تهاجم حامیان ترامپ در 6 جنوری سال 2021 به ساختمان کنگره آمریکا اشاره می‌کنند.
پیام ما مبارزه برای آزادی است. در سراسر کشور ما شاهد عملیات به آزادی‌ها و حقوق هستیم که با دشواری حاصل شده است.
دموکرات ها همیشه میگویند که ترامپ یک تهدید به دموکراسی است. من میگویم که من چه کار نادرستی در برابر دموکراسی انجام دادم؟ هفته گذشته من به خاطر دموکراسی یک مرمی خوردم.
رای دهندگان لزوماً این استدلال را نمیپذیرند که گویا دموکراسی در ایالات متحده در خطر است. کورت ویلاند، دانشجوی دانشگاه تگزاس در شهر آستن، به این باور است که برای یک رهبر عوامگرا دشوار است تا دموکراسی را از بین ببرد.
تنها در صورتی که برخی ظرف واقعی نهادها و برخی فرصتهای مرتبط به هم وجود داشته باشد، لذا استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعا مطابقت نمی کند.
ویلاند می افزاید که عوامل متعدد یک رئیس جمهور را از دستیابی کامل به قدرت محدود می کند که شامل بازیگران خوب در نقش های عمومی است.
دموکراسی ایالات متحده قوی و مقاوم است. مردم امریکا به انجام آن متعهد بوده و مقامات امریکایی به انجام وظایف نهادینه خود متعهدند.
ویلاند این را هم میگوید که رهبران فرصت بهتری برای تخریب دموکراسی دارند زمانی که آنها از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند و بیش از 70% مردم از آنان حمایت کند. بلندترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49%، حالان که بایدن 57% محبوبیت داشت.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
گروه های حقوق بشر مقامات فرانسوی را به پاکسازی اجتماعی پیش از المپیک پاریس با بیرون راندن مهاجران، کارگران جنسی و دیگران در سراسر پایتخت متهم می کنند. در حالی که قبلا وعده داده شده بود که این بازی ها از همه فراگیر خواهد بود. حکومت می گوید که بسادگی در تلاش است تا به این مشکل دیرینه در این شهر که اسکان به خانمان نیز است رسیدگی کند. لیزا براین از پاریس گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
بیرون راندن بی خانمان ها صبحگاهان از یک کمپ مهاجران در حاشیه شهر پاریس آغاز می شود، در حالی که ساکنان آن در مورد آینده مطمئن نیستند. عبدالاسو مهاجر از گینی می گوید آنها به ما گفتند که بیایید اینجا و برای ما مسکن پیدا میکنند. در جریان بازی های المپیک ما نمیتوانیم در اینجا بمانیم. آنها ما را به جای دیگری اسکان میدهند. این نوع اخراج ها در اینجا چیز جدیدی نیست. گروه های حقوق بشر قبلا از این عمل آنها انتقاد کرده بودند. اما فعالان وسعت و زمان این کمپاین اخیر را زیر سوال میبرند، زیرا گفته می شود به خاطر بازی های المپیک پاریس می باشد. میلو بورسوتی یکی از فعالان می گوید چگونه همه اینها را توصیف کنیم؟ زیرا این فقط این هفته نیست، از مدت ها قبل شروع شده است. ما آن را پاکسازی اجتماعی پاریس می نامیم، گرچه دلیل آن را المپیک می گویند، ولی اراده برای خالی کردن جاده ها از هر نوع بدبختی و فقر عنوان می شود. مؤسسه خیریه بورسوتی بخشی از یک شبکه فعال به نام طرف دیگر مدال است و ادعا می کند که صدها نفر در ماهای قبل از بازی ها تخلیه شده بودند. آنها می گویند نه تنها مهاجران بلکه روماها یا جدها، کارگران جنسی و دیگران نیز تحت فشار قرار دارند. بر اساس گزارش ها برخی از مهاجران به مکانهای دور از پایتخت فرستاده شدند و با مشاغل ناامن و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی مواجه شده و متضرر شدند. مقامات فرانسوی می گویند که مهاجران می توانند انتخاب کنند که کجا می خواهند بروند. ادلین ساوی یکی از مقامات شهر می گوید که سالهاست آنها این عملیات را هر هفته انجام می دهند و هدف آنها انتقال کسانی است که در شرایط سخت و غیر صحی زندگی می کنند. We've been doing these operations
every week for years. They offer shelter in the ما همچنین به طور مرتب مردم را به مناطق دیگر فرانسه فرستاده ایم، زیرا پناهگاه‌های اضطراری در پاریس مشبوه شده است. بنابراین ما به افرادی که به تازگی وارد شدند بدون هیچ گونه دلبستگی به پاریس پیشنهاد می‌کنیم که شانس خود را در جای دیگر امتحان کنند.
این تخلیه ها در حال به اجرا گذاشته می شود که افزایش احساسات ضد مهاجرتی در فرانسه اوج می گیرد و محبوبیت حزب راست افراطی گردهمایی ملی را افزایش داده است. شاروال چپگرای پاریس مقامات ملی را به عدم تأمین کافی مهاجران سرزنش می کند. لامیا الاراج معاون شهروالی میگوید
It's been months that we've asked the government to take control of this situation.
ما هست که از دولت میخواهیم کنترل این وضعیت را در دست گیرد که در صلاحیت انحصاری آنهاست. ما همچنان به مهاجران مکانهای برای سرپناه و حمایت ارائه میدهیم، اما دولت باید مسئولیت خود را بپذیرد.
در حال حاضر به این مهاجران مکان برای اقامت در اطراف پاریس پیشنهاد می شود، اما آنها به خوبی می توانند بعد از ختم بازی ها به خیابانهای پاریس دوباره برگردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده امروز در توکیو روی تقویت بیشتر همکاری نظامی بین دو کشور به شمول بهبودی فرماندهی و کنترل قوای آمریکایی، همچنان تقویت تولید میزایل های ساخت آمریکا در ژاپن به دلیل تهدیدات شدید ناشی از چین در منطقه با هم ملاقات کردند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم ژیلا نوری به توجه می رساند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با همتاهای ژاپنی خود در توکیو ملاقات کردند. این ملاقات در کمیته مشورتی امنیت ژاپن و آمریکا معروف به دو جمدو انجام شد. و بار دیگر روی همکاری مشترک بین دو کشور پس از اینکه بایدن در شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کنار گرفت تاکید کردید. لوید آستین در اظهاراتش گفت چین با زورگویی تلاش میکند تا موقف خود را در ابهار شرق و جنوب چین و در اطراف تایوان و منطقه تغییر دهد.
ما از برنامه هسته‌ای کره شمالی که یک اقدام غیر محتاطانه است و همچنان همکاری عمیق آن با روسیه نگران هستیم. این وضعیت امنیت منطقه و جهان را تهدید میکند. اما در مقایسه با گذشته این بار ما روی این مسئله از نزدیک با هم کار میکنیم.
آستین گفت که وزرا در نظر دارند تا روی تلاش‌های تاریخی برای اساس‌سازی فرماندهی آمریکا و ژاپن و کنترل ساختاری به شمول قوای آمریکایی در ژاپن صحبت کنند.
امروز ما روی تلاش‌های تاریخی برای اساس‌سازی فرماندهی آمریکا و ژاپن بحث می‌کنیم. رئیس جمهور و صدراعظم کشور در نشست ماه اپریل ملحق می‌شوند. این تغییرات بازتاب دهنده پیشرفت بی سابقه در پیشبرد اهداف مشترک، ماموریت ها و توانایی های ماست که شامل بهبود سیستم کنترل و فرماندهی آمریکا در کنار تلاش های ژاپن است.
ژاپن میزبان بیشتر از 50,000 نیروهای نظامی آمریکا است، اما یک کماندان برای قوای آمریکایی در مقر یوکوتا در حومه غربی شهر توکیو مسئولیت اداره پایگاه های نظامی را دارد، اما صلاحیت فرماندهی را ندارد. فرماندهی ایندو پاسیفیک از هوایی صادر می‌گردد. مقامات می‌گویند که طرح ارتقای قابلیت فرماندهی و کنترل نیروهای ایالات متحده در ژاپن برای کمک و تمرینات و عملیات مشترک طراحی شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
سناتور جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، در یک مصاحبه اختصاصی با من نجیب خلیل گفت به موضع گیری علیه طالبان به خاطر کنار زدن زنان، دختران و گروه‌های دیگر از جامعه ادامه می‌دهد و از آن حمایت می‌کند. سناتور شاهین به این عقیده است که تا زمانی که طالبان به روش ظالمانه خود در برابر زنان و دختران ادامه دهد، باید به گفته وی از تعامل با آنان خودداری صورت گیرد. توجه بفرمایید به بخش دوم این مصاحبه. سناتور، تشکر از وقتتان. فعالان حقوق زن افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
It's very important.
این همه بسیار مهم است. همانطور که شما اشاره کردین به آموزش،
تا اطمینان حاصل شود از اینکه دختران می توانند فراتر از صنف ششم درس بخوانند، تحصیلات عالی داشته باشند، بتوانند در بخش تجارت کار کنند و در ادارات دولتی کار کنند. اما چیزهای کوچک نیز است، مثلا راه یافتن به محلات کشور و دسترسی و مصروفیت‌های اجتماعی و اینکه بتوانند به تنهایی سفر کنند. تازه ما خبر شدیم که طالبان از شرکت زنان در تیم افغانستان برای المپیک خودداری می کنند. 6 ورزشکار، 3 مرد و 3 زن در بخش بایسکل سواری هستند و در خارج از کشور تمرین کردند. طالبان به اشتراک مردان موافق هستند، اما به شرکت خانم ها مخالفت نشان دادند. این نمونه دیگری از یک تلاش سازمانیافته عمدی برای سرکوب زنان و دختران به شیوهی است که در دراز مدت به شدت برای کشور زیان‌آور خواهد بود.
سناتور، شما به ویزه SIV اشاره کردین. وضعیت برنامه ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت که خودتان همیشه از او حمایت کردین چه قسم است؟ آیا قرار است تمدید شود؟ و چگونه ایالات متحده مطمئن میشه که همه کسایی که با عساکر ایالات متحده در افغانستان کار میکردن از خطر دور هستند؟
برنامه ویژه خاص مهاجرت در سال گذشته در نتیجه بودجه‌ای که ما تصویب کردیم تمدید شد، که در واقع امسال تصویب شد. بر اساس این بودجه 12,000 ویزه خاص مهاجرت برای این سال مالی تعیین گردید. ما اکنون به عنوان بخشی از پروسه بودجه خود دوباره شروع به مذاکره کرده ایم و بنابراین انتظار داریم که در سال آینده حداقل این تعداد را داشته باشیم و هدف این بوده است که اطمینان حاصل شود تا هر کسی که به ایالات متحده و سربازان ما در افغانستان کمک کرده و می خواهد به ایالات متحده بیاید باید بتوانند که به این کشور بیایند.
در رابطه با کنفرانس دوحه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند که این کنفرانس یک کنفرانس ناکام بود. در این زمان موازی با کنفرانس دوحه، کنفرانس چهارم ویانا برگزار شد که در او عده‌ای از رهبران گروه‌های مخالف گرد هم آمدند. طالبان اگر در سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران تغییر ایجاد نکنند و اگر اونا حکومت فراگیر که شامل تمام اقوام با مذاهب افغانستان باشد تشکیل ندهند، آیا فکر میکنین که جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده به این گروه‌های اپوزیسیون من حیث بدیل طالبان توجه را معطوف خواهند کرد؟
من فکر می کنم تا زمانی که طالبان چنین سیاست های ظالمانه ای را در برابر زنان و دختران در پیش گرفتند، باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم. ما بر اساس قانون صلح و امنیت زنان در ایالات متحده متعهد شده ایم که در مناطقی که درگیری وجود دارد، هنگام مذاکره برای رسیدگی به آن و دریافت رای حل به آن درگیری ها و مناقشات، زنان باید در عقب میز مذاکرات حضور معنی‌دار داشته باشند. یکی از دلایلی که ما قانون صلح و امنیت زنان را ایجاد کرده ایم این است که ما می‌دانیم زمانی که درگیری ها موجود است و برای حل و فصل آن درگیری ها و مناقشات مذاکرات راه اندازی می شود، اگر زنان بخشی از این مذاکرات باشند و در آن حضور داشته باشند، در آن صورت 35% احتمال بیشتری وجود می داشته باشد که آن مذاکرات و توافقنامه ها 15 سال یا بیشتر طول بکشد. بنابراین سوابق وجود دارد که نشان می دهد چرا حضور زنان در میز مذاکره اهمیت دارد. و متاسفانه آنچه که ما در افغانستان و رفتار طالبان دیده ایم این است که آنها ممکن است در حال حاضر به دلیل توانایی خود در قسمت کنترل کشور جنگ را متوقف کرده باشند، اما من فکر می کنم که فعالیت های گروه هایی که با طالبان می جنگند را می بینیم همانطور که سالهای سال این کار را کرده ایم. این به خاطر است که طالبان برای مشارکت همه اقشار جامعه در حکومت حاضر نیستند و فرصتها را برای آینده همه مردم مهیا نمی سازند.
As you heard, Ms. Rosa Otunbayova said that Taliban are not... سناتور شما هم آگاه هستین خانم روزا اوتانبایو و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان چند قبل در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طالبان مثل ما نیستن، اونا از کوها از جنگ پایان شدن، باید با آنها آهسته آهسته پیش رفت. در این حال 3 سال است که جهان از طالبان میخواهد که تا یک حکومت فراگیر تشکیل بده و به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. اما انتقادات و اعتراضات به این است که طالبان در سیاستهای خود هیچ تغییر نیاوردند. حتی در کنفرانس دوحه طالبان نخواستند که یک کنفرانس همه شمول باشد. زنان و جامعه مدنی را اجازه ندادند در این کنفرانس. به نظر شما این نوع تعامل با طالبا تا چه زمانه ادامه خواهد داشت؟
من نمیدانم چقدر طول میکشد، اما نکته مهم این است که جامعه جهانی همچنان در برابر ظلم طالبان و امتناع طالبان از مشارکت زنان و دختران و بسیاری از گروه های دیگر در کشور که از زندگی مدنی کنار زده شدند موضع بگیرد. این چیزی است که من به حمایت خود از آن ادامه خواهم داد. امروز واقعا خوب است که با شما صحبت میکنم و من امیدوارم که شما این پیام را به زنان و دختران افغانستان بفرستید و آنها هنوز دوستانی دارند که در ایالات متحده است و قرار است هر کاری که میتوانند برای حمایت از آنها انجام دهند.
شنوندگان محترم، برنامه نخست خبری دری در اینجا به پایان رسید. لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.